سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 22 جولای 2017 و 31 تیر ماه 1396. امروز ابتدا اخبار هفته‌ای که گذشت، بعد می‌خواستم مقاله‌ای رو مطرح بکنم که در مورد دو انسان نوشته شده. یکی خانم مریم میرزاخانی، یکی مهدی علوی شوستری، که در هر دوی راجع به این دو انسان میخوام صحبت بکنم، به خاطر اینکه یکیش درس های مهمی توشه، چون در این حال که مرگ در گذشته مریم میرزاخانی یه فقدان بزرگ بوده، ولی کمتر کسی من دیدم صحبت بکنه چه درس هایی این انسان میتونه به ما بده. یعنی فقط ما گریه و زاری نباید بکنیم، درسته مرگش واقعا در گذشتش واقعا، ولی درس میتونه به ما بده. یه مقدار راجع به این میخوام صحبت بکنم. مهدی علوی شوشتری، از این جهت میخوام صحبت بکنم که اونم یه انسان والا بود. هر دوی اینها در واقع به شکلی قربانی سیستم های ضد انسانی و انسان کش هستن، چه از طریق اعدام انسان ها رو اینا از بین میبرن و چه آواره وطن میکنن و ایران رو تبدیل به جهنمی میکنن که 5 میلیون انسان و از جمله نوابغی مثل میرزاخانی ها مجبور بشن آواره وطن بشن و در خدمت دانشگاه های اینا قرار بگیرن. فقط کشور ما را از نظر مادی اینا توهی نمی کنن، نفت نمی فروشن و غارت نمی کنن، برباد نمی دن. ثروت های معنوی ما رو اینا یا تیرباران می کنن و یا به خارج از ترس یا جهنم ایران رو تبدیل به یه جهنم میکنن که بهترین استعدادها آرزوشون اومدن به خارج باشه. اینا ایران برباده هم، ولی اینا درس توشه هر کدوم. مهدی علوی رو از این جهت میخوام باز بکنم، البته اون احتیاج به اصطلاح توجیه بیشتری داره، برای اینکه من کار سیاسیم رو با مهدی علوی در واقع شروع کردم و در نشه بخوام یه مقدار تجربه خودم رو یه بحث سیاسی رو باز کنم راجع به تشکیلات، برای اینکه مسئله حیاتی واقعا. ولی به هر حال بنابراین من برنامه رو ابتدا با اخبار شروع میکنم و بعد وارد این مطالب میشم. هر سبت که عزیزان می دانن که نتانیاهو سفری داشت به فرانسه و در اونجا موقعی که با آقای هر سبت که رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون مصاحبه مطبوعاتی علنن اعلام کرد که با این آتش‌بسی که در جنوب غربی سوریه برقرار شده که قراریست بین امریکا روسیه و اردن به شدت مخالفه، کاملا آشکاره. چرا؟ برای اینکه موقعی که این آتش بس برقرار بشه آقای نتانیاهو و اسرائیل نمیتونن روز و شب به سوریه حمله بکنن. در واقع این نوعی به اصطلاح مانع بر سر راه شد و البته مانعی بر سر راه سقوط یا برافتادن دولت سوریه هم هست که هدف اصلی صهیونیستا و آقای نتانیاهو و دوستانش در امریکا و عربستان و عربت اماراته. بنابراین این به نظر من خیلی مهمه که ما دریابیم که هدف اسرائیل در مورد سوریه چیه و این جنایتکارا چطور نه تنها روز و شب مشغول کشتار خلق فلسطینن. عزیزان ببینن الان در کرانه غربی چه کار دارن میکنن، دست به چه کشتاری زدن، چه سرکوب هایی میکنن و چطور میخوان کل ملت فلسطین رو از بین ببرن. قابل توجه طرفدارانشون و اونهایی که در حقیقت دست تکدی به طرف اسرائیل باز میکنن. بنابراین البته ما میدونیم که در همین هفته ای که گذشت هر شبت که باز تحریم های جدیدی علیه ایران مطرح شد و در همین زمان البته آقای ظریف در واشنگتن و در واقع در امریکا بود و مصاحبه های مفصلی واقعا هم در شورای امور خارجی داشت و آقای ریشارد هاس که در حقیقت سوال پیشش کرد و اونم از منافع ایران دفاع کرد به طور جانانه و عرشبت که هم با CNN آقای زکریا عرشبت که اونم به همین ترتیب سوال پیشش کرد و در حقیقت جوابهای لازم رو گرفت. عرشبت که خبر دیگه عبارت از این بود که برای اولین بار اعلام شد که واقعا در موصل چی گذشته و تعداد کشته ها چی بوده، که اینو پاتریک کوبرن عزیزان میدونن جزء خبرنگارای تاپ واقعا روزنامه ایندیپندنت انگلیسه و واقعا مقالاتش رو باید دنبال کرد برای اینکه حداقل جزء خبرنگارایی که خبرهاش واقعا موثقه، برای اینکه خودش در منطقه است و خودش الان رفته به مناطق کرد نشین و در اونجا بسیار ارتباطات وسیعی داره و حتی به اطراف موصل رفته. 40,000 انسان حداقل در موصل کشته شده و تعداد صدها و شاید هزاران نفر دیگه زیر آوارهایی که توسط بمبارانهای شب و روز و توپ باران توسط نیروهای عراق در اونجا شده هنوز اونجا مدفونند و معلوم نیست. عزیزان به یاد بیارن و من هفته گذشته اشاره کردم که اینا حتی یک صدم این در حلب کشته نشدن و تخریب به این اندازه یک هزارم اونجا نشد و ببینید روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست چی کار کردن و دستگاه های ارتباط جمعی، ولی در موصل صداشو در نیاوردن. حالا تازه عکساش داره میاد بیرون، تعداد کشته ها، زخمی ها و بیش از 1,000,000 انسان که آواره شدن و معلوم نیست سرنوشتشون چه خواهد شد و غیره و غیره، تازه داره هر شبت که بیرون بیاد. هر شبت که در این حال اشاره بکنم که اینا برنامهشون برای عراق چیه. عزیزان اگر به روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه یا چهارشنبه بود که مقاله بسیار ضد ایرانی راجع به عراق نوشته بود که چطور ایران داره در اونجا نفوذ پیدا میکنه، یعنی در واقع نیویورک تایمز داره مقدماتی رو فراهم میکنه که بعد از اینکه داعش در عراق شکست خورد در اونجا نیروهاشو نگه داره، پایگاه‌های بیشتری، یعنی دوباره بشه امریکا بیاد اونجا به بهانه اینکه ایران در اونجا نفوذ داره و غیره و غیره، یعنی اشغال مجدد در واقع عراق، اشغال شرق سوریه و ایجاد یک کشور سنی عربی برای اینکه به اصطلاح تسلط بر منابع نفت شمال عراق و شرق سوریه. میخواستم اینها رو عربی که برای عزیزان اینا خبرهای مهمی بود که عربی و بعدش عربی خبر دیگه البته مهمه که برای اولین بار دولت امریکا و CIA اعلام کرد که کمک به اصطلاح هم سلاح و هم مالی و غیره و غیره برای این تروریست هایی که سالها تربیت کردن برای جنگ علیه دولت سوریه بودجه اینا رو و دادن سلاح رو داره قطع میکنه و این از این جهت اهمیت داره که واقعا به این نتیجه رسیدن که فعلا لااقل برنامه‌شون برای تغییر رژیم در سوریه و برانداختن دولت سوریه و دولت بشار اسد به نتیجه نرسیده و عزیزان باید ببینن که روزنامه‌های مثل نیویورک تایمز و دوباره دستگاه‌های ارتباط جمعی چه داد و فغانی به راه انداختن که این تسلیم شدن به روسیه است و غیره و غیره، بدون اینکه هیچ توجهی به مردم سوریه بکنن که واقعا این کمک هایی که اینا کردن چطور موجب مرگ صدها هزار انسان تا الان در سوریه شده. همشو میندازن که آره در واقع ترامپ داره تسلیم پوتین میشه، تسلیم سوریه میشه، این یه شکست بزرگه و غیره و غیره، در حالی که دلشون میخواد که عرض شود که من وارد بخشی رو که عرض کردم راجع به این مقاله، بخشی از مقاله مختصریه که آقای عرض و که حسین باقرزاده نوشتن، برای خود من یه مقدار در واقع نکاتی داشت که نمیدونستم، در اینکه من نمیدونستم که ایشون معلمه در واقع به نوعی مهدی علوی بوده و مهدی علوی هم جایزه در حقیقت جایزه بزرگ ریاضی رو خواسته ببره که قبل از اینکه موفق بشه به دستور آقای جنتی این انسان اعدام شد. مرگ زودرس مریم میرزاخانی فقدانی بزرگ برای مردم ایران و جامعه ریاضی جهان بود، هم برای خانوادش، هم برای ایران و هم برای جامعه علمی جهان. واقعا تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی نیست عرشبت که به این خبر واکنششان دادن و مرگ او را تسلیت گفتن. آقای عبدالکریم سروش که گفت آره فرشتگان میان به استقبالش، یا آقای صالحی چاره این اعداد و ارقامی که رو تخت سیاه میمشه اینا در حقیقت کشف آیات قرآنیه. اینا واقعا در قرن 21 شرم نمی کنن و از این حرف ها می شنن. آقای صالحی، اینا تا بالاترین مقامات دانشگاهی که می رسن هنوز یه قاشون تو قرون وسطاست و واقعا ملت ما اینا رو باید بشناسن. این واکنش ها بیش از هر چیز این سوال را پیش آورده که اگر مریم در ایران مانده بود چه سرانجامی داشت. هرچه که بود بی‌تردید اون مقام و موقعیت امروز را نداشت. جمهوری اسلامی سابقه درخشانی در تحمل و پرورش استعدادهای علمی و فرهنگی ندارد. آقای صالحی در میان میگه که آره مریم میرزاخانی نتیجه به دستاورد ماست. صحبت نمی کنه که میلیون ها انسان چطور آواره وطن شدن. ده ها و صد ها هزار انسان با استعداد چطور یا اعدام شدن و یا در میدان های جنگ کشته شدن و سرکوب شدن، پرپر شدن این گلها. صحبت از اون نمی کنه آقای صالحی و بیشتر استعداد کش بوده است تا استعداد پرور. کافیست به سرنوشت یکی دیگر از نابغه های ریاضی ایران بپردازیم و ببینیم که بر سر او در جمهوری اسلامی چه رفت. اواخر سال 1358 من به ایران بازگشتم و بلافاصله در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عنوان دانشیار رشته ریاضی مشغول به کار شدم. اندکی بعد کنفرانس سالانه انجمن ریاضی ایران در دانشگاه مشهد برگزار شد و من به عنوان یکی از 6 عضو هیئت اجرایی انجمن و سپس دبیر آن انتخاب شدم. انجمن همه ساله یک مسابقه ریاضی دانشجویی در دانشگاه برد و به نفر اول این مسابقه جایزه میداد. اوائل تابستان بود که مراسمی برای معرفی برنده اون سال و اعطای جایزه به اون برنده دانشجویی از دانشگاه اهواز به نام مهدی علوی شوشتری بود، ولی اون نتوانسته بود در مراسم شرکت کند. هیئت اجرایی از من خواست که به عنوان دبیر انجمن پشت تریبیون برم و غیبت او را اعلام کنم. بعد یه مقدار وارد زندگی مهدی علوی شوشتری میشه. مهدی علوی شوشتری متولد سال 1334 بود و در سال 1353 به دلیل فعالیت‌های سیاسی در اهواز دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شده بود. این درست چند روز قبل از دستگیری خود من توسط سواکه که مهدی دستگیر شد. پس از آزادی از زندان در سال 1357 برای تحصیل به امریکا سفر می کند. من از این اطلاع نداشتم. ولی در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به ایران برمی گردد و در دانشگاهشان ریشاپور اهواز در رشته ریاضی ادامه تحصیل می دهد. او در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بود. حالا من از استعدادش برای عزیزان صحبت میکنم، برای اینکه باش کار سیاسی کردم و از قول یکی از استادان او در زمان تحصیلش در امریکا نقل شده که از او به عنوان با استعدادترین دانشجویی که داشته یاد کرده است. نفر اول شدن او در مسابقات ریاضی در اون سال این نظر را تأیید میکرد. پشت تریبیون رفتم و اعلام کردم که نفر اول مسابقات ریاضی سراسری کشور در اون سال مهدی علوی شوشتری از دانشگاه، و بعد اضافه کردم که متاسفانه خبر شدیم که ایشان چند روز پیش اعدام شده است. جمعیت خبر را با ناگواری شنید و در سکوت فرو رفت. من نوز سکوت کردم و همون جا موندم. این سکوت بهتانیست مدتی طول کشید تا نجواها شروع شد و تقریبا همه دانستن که چرا او اعدام شده است. در اینکه کار سیاسی میکرد. قاضی صادر کننده یه حکم روحانی نسبتا جوانی به نام احمد جنتی بود. خوندن این مقاله منو به یاد اون زمان انداخت که من اهواز بودم و میدونم که همین جنتی، همین خزعلی، همین پور محمدی در اهواز چیکار کردن، چطور دانشگاه رو سرکوب کردن، چطور ده ها و صد ها نفر رو دستگیر کردن. اون زمان ما در اهواز پشتبون میخوابیدیم. ساعت 3-4 بعد نصف شب رگبار گلوله من و خانواده رو از خواب بیدار میکرد و بعد از رگبار گلوله تکفیرها. خواب ما نداشتیم در اهواز. مهدی علوی یکی از اون انسانهایی بوده که به دست این حیوانات ددمنش اعدام شدن. یکی از اینها بوده. روحانی نسبتا جوانی به نام احمد کعکنون شهره خاص و عام است. اینها به قدرت رسیدن. فلاحیان ها، پور محمدی ها، نیری ها، رئیسی ها، صادق لاریجانی ها، حیوانات سبایی که این جوانا رو چطور این گلها رو پرپر کردن. کشور ما به دست اینا افتاده. مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری در زمانهای مختلف نفر اول مسابقات ریاضی در سراسر کشور بودند و امروز مقامات جمهوری اسلامی و غیره و غیره. فعلا اوضاع کشور ما، همیشه من فکر کردم که این کشور لااقل بعد از قتل میرزا تقیخان امیر کبیر به وسط حکومت‌های آدمکش و تنفروش ضد ایرانی بوده، ایران چطور مونده؟ علی رغم تمام این وطن فروشی ها، خیانت ها، آدم کشی ها، کشتار ها، چطور هنوز سرپا مونده؟ علوی شوشتری ها، میرزاخانی ها و خانوادهش، اینا ستون فقرات ایران هم که تا الان این کشور رو نگه داشتن. ولی من میخواستم درس هایی که خود حالا غیر از علوی شوشتری به خود من داده، ولی میخواستم چند کلمه راجبه خانم مریم میرزاخانی صحبت بکنم. برای اینکه من موقعی که این جایزه فیلز رو گرفت که در واقع میشه جایزه نوبله. خب ما آشنایی مختصری باش پیدا کردیم، ولی با درگذشتش حتی اقل خود من متوجه شدم که این چه انسانی بوده و چه درسایی میتونه برای ما داشته باشه. ابتدا میخوام شیوه رفتار جمهوری اسلامی رو با زنان ایران صحبت بکنم و دلم میخواد چون کمتر کسی مثل سیمین بهبهانی که اونم از این انسانها بود، این ستون فقرات ایرانه، کمتر کسی مثل سیمین بهبهانی شرایط زنان در ایران و جمهوری اسلامی و رفتار با زنان رو درک کرده بوده. واقعا ببینید چی میگه. یکی حق حضانت برای تو، درد زایمان برای من، نام خانوادگی برای تو، زحمت خانواده برای من، سند خانه برای تو، بیگاری خانه برای من، چهار عقد برای تو، خشت عشق برای من، هزار سیره برای تو، حکم سنگسار برای من، هوس برای تو، عفاف برای من، پوشش اسلامی، حجاب اسلامی. بعد این که زن عشق زاید و تو برایش نام انتخاب میکنی، او درد میکشد و تو نگران از این که او دختر نباشد، او بیخوابی میکشد و تو خواب حوریان بهشتی میبینی، او مادر میشود و همه جا میپرسند نام پدر. شیوه برخورد جمهوری اسلامی اینه با زنان کشورمون که تفاوت چندانی با عربستان سعودی نداره، چه وهابیست و چه خمینیست، هر دو قوانین شریعن و ضد انسان. زنان ما در برابر اینها مقاومت کردن، شلاق خوردن، سنگسار شدن، توقیف شدن، توهین شدن و البته دست به یک سلسله مقاومت‌های دیگه از جمله لباس پوشیدن‌ها، آرایش‌ها، جراحی پلاستیک‌ها و غیره و غیره. می‌خواستم راجع به این قضیه صحبت کنم که من با زندگی و این فرد یعنی مریم میرزاخانی که همین اواخر آشنا شدم، ایشون برای زنان ما درس داره که بده. این سادگیش، این پاکیش، این لباس پوشیدنش، موقعی که به خارج اومد حجاب اسلامی رو کنار گذاشت ولی نرفت لباس‌های عجیب و غریب، آرایش‌های عجیب و غریب، رنگ موهای عجیب و غریب، ساده زندگی کرد، زبان رو تسلط پیدا کرد و به عالی‌ترین مقامات علمی با کار و کوشش رسید. شیوه مبارزه ما با این سیستم‌های ضد انسانی چنین باید باشه: کار و کوشش، ساده زیستن. ما لزومی نداره صدها میلیون و یا میلیاردها دلار پودروماتیک، لاک ناخن، وسائل جراحی پلاستیک وارد کشورمون بکنیم. راه مبارزه ما با این رژیم بالا بردن دانشمونه، کار و کوششه، ساده زیستن و در این حال مبارزه سیاسی رویارو برای از بین بردن این قوانین ضد انسانی و ضد بشری که اینهایی که الان حاکمن بر ما حاکم کردن. و ولی نکات دیگه‌ای در مورد مریم میرزاخانی هست که دلم میخواد که عزیزان فکر نکنن که فقط این آخوندهای مرتجع ضد انسان و ضد بشر و حیوان صفت هم که چنین قوانین رو به زنان ما تحمیل میکنن. سیستم هم همینه، یعنی سیستم سرمایه داری. مثال بزنم، قبلا ما راجع به این قضیه صحبت کردم ولی لازمه دوباره صحبت کنم. من راجع به آقای لارنس سامرز قبلا صحبت کردم که در واقع جزء حواریون عرشبت که رابرت روبین که وزیر خزانه داری آقای کلینتون بود، در واقع کسی بود که کلینتون رو از ایالت آرگانزاس اوورد به واشنگتن و رئیس جمهورش کرد. یعنی he is a king maker، این کسی که رئیس جمهورا رو در حقیقت جز سهامداران اصلی هم گلدمن ساکس و هم سیتی بانک. و لارن سامرز یکی از نوچه هاش بود که بعدا ما میدونیم وزیر خزانه داری شد و بعد از اینکه وزیر خزانه داریش که در واقع به اصطلاح تمام شد، به دست به فرمان همین آقای رابرت روبین رئیس دانشگاه هاروارد شد. در زمانی که رئیس دانشگاه هاروارد بود، در یکی از سخنرانی‌هاش در اومد گفت که زنان توانایی اینو ندارن که در علوم پایه وارد بشن، در ریاضیات، در شیمی، در فیزیک زنان توان اینو ندارن، توان فکری اینو ندارن. درس دیگه‌ای که مریم میرزاخانی بهمون میده در این زمینه است که ما فکر نکنیم فقط آخوندهای ما، آقای لارنس سامرز که در حقیقت جز اقتصاددانان برجسته و رئیس دانشگاه هاروارد، یک چنین آدم مرتجع و ضد انسانی. بنابراین ما باید موقعی که میخواییم راجع به زنان فکر بکنیم، در واقع به عزیزان عرض بکنم که ریاضی جز علوم پایه در واقع تجریدی ترین یعنی ابسترکت ترین علمه، برای اینکه در فیزیک ما با اتم ها سر کار داریم، در شیمی با مولکول ها سر کار داریم و در بیولوژی هم با جانوران زنده، در واقع در ریاضی شما با اعداد و ارقام، یعنی کاملا ابسترکت و بالاترین قدرت تفکر و فکر کردن رو میخواد و نبوغ رو میخواد. زنان این نیست که نمیتونن در این علوم وارد بشن. علت اینکه زنان تعدادشون کمه در بین اونهایی که جایزه نوبل میگیرن، که به مقامات بالا در رشته‌های علوم میرسن، فکر کنین که به مدت چند هزار سال اینا سرکوب شدن. در جوامع اولیه زن هم کشاورزی رو اختراع میکنه، هم صنعت رو پایه‌گذاری میکنه و هم تجارت رو. چرا؟ برای اینکه در اون زمان مرد میبایست کارهای عجلانی میکرد، میرفت شکار و دنبال در واقع به اصطلاح جمع کردن مواد غذایی و امثال هم و امثال هم، و زن به دلیل البته تفاوت‌های بیولوژیک با مرد داره، به دلیل این تفاوت‌های بیولوژیک که عضلاتش توان مرد رو نداره، میبایست اطراف خونه میمون و در نتیجه فکر میبایش میکرد. چه کسی تمام، حالا در اون زمان صنعت چه بوده، با دانه ها در حقیقت کار کرد و متوجه شد که میتونه دانه ها رو اگه بکاره، در واقع کشاورزی رو کم کم و کم کم در اطراف خونه کشف میکنه. صنعت اون زمان رو که کوزه‌گری باشه و یا بافتن حصیر، سبد و غیره و غیره، انواع و اقسام، درست کردن نیزه، چیزهای بسیار اولیه که صنعت اون زمان بود، اینا را همه را زن کشف میکنه، برای که فرصت اینو داره. زن سالار خانه است، اون تعیین میکنه که از چه کسی باید بچه دار بشه. هویت بچه توسط زن تعیین میشه، نه توسط پدر. هر چقدر که نام پدر، بنابراین در اون زمان به مدت ده ها و صدها هزار سال اوضاع اینجوری بوده تا مالکیت خصوصی به وجود میاد. عزیزان از این لحاظه که باید نوشته های فرزند چرنیشافسکی رو خوند، کتاب چه باید کردش رو، که میگه زن چه مقامی داشته و از چه زمانی مقامش سقوط میکنه و زیر سیطره در حقیقت در واقع به اصطلاح لگدکوب میشه، به ویژه در قرون وسطا. و در حقیقت مذهب چه نقشی در سرکوب و لگدمال کردن در واقع زنان داشته، ارثش نصف باشه، حق حضانت بچه ها رو نداشته باشه، حق مسافرت بدون اجازه شوهر، و حتی در عربستان سعودی از بچهش هم بچه یه پسرش میتونه اجازه بگیره، دیش نصف باشه و و و و و در واقع در حقیقت از نظر این آقایان فقط باید کار آشپزخانه و بچه درست کردن. میخواستم این رو عرض بکنم که درس توی همه اینا هست و مریم میرزاخانی رو فقط ما درسته که باید موجب غم و اندوه ما هستش، ولی مهمترین مسئله درس گرفتن از این انسانه و زنان ما باید راه مبارزه با چنین رژیم آدم کش و ضد انسانی رو باید به بیراهه نرن، بلکه مبارزشون یک مبارزه واقعی باشه بدون اینکه به اصطلاح به انحراف کشیده بشه. میخواستم اینها رو برای عزیزان منتها مطلب دومی رو که میخوام باز بکنم هر شبت که ربطی به این نداره و میخواستم از این مسئله استفاده بکنم و یه مسئله سیاسی رو باز بکنم. برای این که و اونم راجع به یه مقدار فعالیت سیاسی خود من، علتش اینه که بسیاری از عزیزان بارها و بارها، حالا چه بینندگان این تلویزیون و یا در تلویزیون بهار، از من پرسیدن که خب تو جزء کدوم حزب، کدوم سازمان و غیره و غیره هستی، و موقعی که پاسخ من این هست که جز هیچ حزب و هرچه سازمانی نبودم، تعجب میکنن. اینه که میخواستم از این فرصت که آقای حسین باقرزاده یه مقدار از زندگی مهدی علوی صحبت کرده و من در واقع کار سیاسیم رو بعد از برگشتن از سفر اولم به امریکا 1347 که برگشتم، در حقیقت یکی دو سال بعد چطور با مهدی علوی و این انسان آشنا شدم و در واقع کار سیاسیم رو از صفر با این انسان شروع کردم. موقعی که میگم از صفر به این معنا که موقعی که من در امریکا بودم این شانس بزرگ را داشتم که با پال سویزی و هری مکداف آشنا شدم، چون اون موقع ما در تظاهرات علیه جنگ ویتنام فعالان خود من و در واقع اون موقع ما در فدراسیون کنفدراسیون فعال بودیم و خود من دبیر فدراسیون در حقیقت امریکا بودم و در نتیجه ما به تمام این سخنرانی های بزرگان می رفتیم و از جمله به سخنرانی های هری مکداف و پال سویزی و از طریق اون من با هری مکداف که اون موقع کتاب کاپیتال رو درس میداد که در سر کلاس هاش من رفتم و با این دو نفر انسان آشنا شدم و در واقع مجله مانتلی ریویو که عزیزان میدونن در واقع تیترش هست که این آخرین شماره شد به حالا اگر شد راجع به انقلاب اکتبر ادامه بدم، تمام این شماره آخرش مال جولای و آگست راجع به انقلاب اکتبره، اگر شد آخر برنامه یه مقدار اشاره بهش بکنم. با اینا من آشنا شدم و مجله‌ای که عنوانش هست یک مجله مستقل سوسیالیستی و من با کار این دو انسان آشنا بودم و در این حال اطلاع داشتم که احزاب سیاسی چگونه عمل می کنن و این دو تا انسان چطور عمل می کنن. و در نتیجه به اصطلاح همیشه نظرم این بود که باید ما کار سیاسیمون، فکر سیاسیمون، شیوه تفکرمون مستقل بمونه، بذاریم فکرمون پرواز کنه و در یک قفس خودشو نگه نداره. در همین زمین است که فرزان من هیچگاه به هیچ کدوم از احزاب قبل از این که به هر شبت که امریکا بیام نپیوستم و بعدش هم که وارد امریکا شدم اصلا کار سیاسیم در واقع همکاری با مانتی ریویو و بعدش هم هری مکداف و پال شویزی بود که دو نفر در حقیقت سوسیالیست مستقل بودن. ولی در همین فاصله ما میدونیم در کنفدراسیون اتفاقاتی داشت میافتاد و در واقع به دلیل شیوه رفتار حزب توده در اون زمان که یه مقدار در واقع شوروی به با شاه یه مقدار رابطه برقرار کرده بود و بعدش عرشبت که خروشوف مسئله به اصطلاح چیز مسالمت آمیز رو برقرار کرده بود و غیره و غیره، تعداد زیادی از به اصطلاح کادرهای حزب توده جدا شدن و سازمان انقلابی حزب توده رو درست کردن. سال 1965 سازمان انقلابی در واقع یه نفر رو فرستاد به نیویورک برای اینکه در واقع به اصطلاح عضوگیری بکنه و تعدادی از فعالین کنفدراسیون ساکن نیویورک و از جمله خود من در این به اصطلاح گرد همایی شرکت کردیم و به حرفای این کسی که اومده بود به اصطلاح گوش کردیم و تعدادی هم پیوستن، در حالی که من نپیوستم و الان بعد از 52 سال که فکر میکنم به نظر من تصمیمی که گرفتم کاملا تصمیم درستی بوده به دلایل زیاد. البته بعد که من به ایران برگشتم علتش این بود که میخواستم به کار سیاسیم ادامه بدم و به همین دلیل برگشتم و بسیاری از همکلاس‌های خود من در اینکه از کلاس 300 نفری که ما در دانشگاهی پزشکی داشتیم لااقل دو سومش امتحان همون به اصطلاح معروف رو دادن و به امریکا اومدن و تعداد بسیار کمیشون به ایران برگشتن. ولی من در واقع میخواستم که به کار سیاسی ادامه بدم و به همین دلیلم به ایران برگشتم. بگذاریم، میخواستم همه این مقدمه چینی ها رو که دارم میخوانم میخوام بحثی رو باز بکنم راجع به کار سیاسی و تشکیلات در واقع، در اینکه نمیخوام به اصطلاح زندگی شخصی یا کار سیاسی شخصی رو اینجا چیز بکنم، هدف یه تجربه در واقع شخصی میتونه باشه. بلافاصله من بعد از اینکه به ایران اومدم در دانشگاه شروع کردم در واقع تدریس کردم که هم در واقع هم آشوب شناسی میبایست به دانشگاه درس میدادم در دانشگاه پزشکی جندی شاپور و هم بافت شناسی، ولی و البته در واقع اون به اصطلاح دپارتمان پاتولوژی دانشگاه رو هم قبل از من یکی از عزیزان دیگه که از امریکا برگشته بود پایه‌گذاری کرده بود و ما از صفر در واقع بخش پاتولوژی در واقع دانشگاه جنوبی شاپور رو در واقع از صفر شروع کردیم و بعدش هم که ایشون مثل خیلی های دیگه که به ایران اومده بودن در زمان پروفسور رضا و فکر میکردن که زمان شاه میخواد یه کاری بکنه دیدن که خبری نیست برگشتن و من البته موندم و در واقع مسئول بخش پاتولوژی دانشگاه هم شدم. در واقع بعد از مدتی تنها پاتولوژیستی که در خوزستان بود خود من در حقیقت به تنهایی مقصد هم درس میدادم و هم در واقع آزمایشگاه رو میگردوندم، ولی بیش از چند ساعت واقعا اینا وقت منو نمیگرفت و بلافاصله در بعد از ظهر من کار سیاسی رو آغاز می کردم تا ساعت طولانی شب، و در واقع چراغ به دست در اون زمان من به دنبال انسانهایی رو می گشتم که باشون بشه کار سیاسی کرد. در این زمان بود که مهدی علوی رو در حقیقت پیدا کردم و چه چیزهایی از این انسان منو تحت تأثیر قرار داد که بهش اعتماد کردم، برای اینکه تنها کسی بود که از کار مخفی سیاسی من اطلاع داشت. انسانیتش، افتادگیش، صداقتش، هوش و استعدادش، اینا رو که من اسم میبرم، همین خصوصیات در مریم میرزاخانی دیده میشه. سادگی، پاکی، زلالیت. و عرصبت که در این حال استعداد فوق‌العاده سرشار، که من هر مطلبی رو که با مهدی علوی مطرح میکردم واقعا با چه سرعتی جذب میکرد و با چه شور و شوقی واقعا علاقه به کار سیاسی داشت و چه علاقه به مردم و به ویژه به توده های زحمتکش داشت، که در واقع کار سیاسی در درجه اول عبارت از ترجمه هایی بود که من می کردم و بعد زحمتی رو که ایشون می کشید و می باعث روی استنسیل اینا رو تایپ می کرد و بعدش با وسائل بسیار ابتدایی ما اینها رو تکثیر می کردیم و در واقع در محلات فقیرنشین اهواز و سایر شهرهای در واقع خوزستان اینا رو ما در اون نیمه شبها زیر سایه وحشتناک سواک واقعا اینا رو ما پخش می کردیم، هم ترجمه و هم در واقع اعلامیه ها، هم در واقع به اسلام مقالاتی که من می نوشتم و از جمله راجع به قرارداد نفتی که شاه در 1972 در واقع با کنسرسیوم بست، که حالا اگر شد راجع به قرارداد اخیری که با توتال بستن و تفاوتهاش رو صحبت خواهم کرد که وطن فروشانه بود در اون زمان، همینطور که این قرارداد وطن فروشانه و ایران فروشانه است، هر شبت که و البته بعدن به اصطلاح نتیجه کل مسافرت هایی که من به انواع و اقسام جاها تا اقسام نقاط در واقع به اصطلاح چیز هم کوچیلیو و بویر احمد و تمام به اصطلاح اطراف شهرهای خلیج فارس و بنادر اونجا و غیره و غیره، که در واقع نتیجهش به اصطلاح جزوه‌ای بود که من نوشتم راجع به اصطلاح سیاحت نامه خوزستان. این رو میخوام عرض بکنم که مهدی علوی در واقع یک انسانی بود که تمام خصوصیات یک انسان واقعی رو داشت و در نتیجه رژیم‌های مثل رژیم ایران، آدم های مثل احمد جنتی نمیتونستن که در واقع یک چنین انسان هایی رو تحمل بکنن. همینطور که در واقع مریم میرزاخانی درسته که از ایرانه، در دبیرستانای ایران عرصبت که تحصیل کرده، که آقای صالحی میگه که آره نتیجه عرصبت چیز، ولی واقعا اگر در ایران میمون میتونست به این درجات علمی برسه و چنین شکوفا بشه و در واقع به این مقام برسه؟ به نظر من نمیتونست. ولی من دلم میخواد ادامه بدم. به هر حال مهدی علوی در اون زمان در واقع به دلیل کم تجربگیش زود دستگیر شد و در اون زمان سواک متوجه شد که در اهواز حرکتهایی داره میشه، به ویژه در دانشگاه و یه مقدار حرکت های کارگری، و در نتیجه بازجوی متخصص به اونجا فرستادن و در واقع شکنجه به طور سیستماتیک آغاز شد و در نتیجه در حقیقت به دلیل این شکنجه های سیستماتیک خودمانم دستگیر شدم و به اصطلاح عرصبت که اون 3 سال گرفت و به من 7 سال دادن، که بعدش عرصبت که در زندان در حقیقت مبارزه سیاسی. ولی میخواستم بعد از این که من از زندان اومدم، از اینجا میخوام این بحث رو آغاز بکنم که سیستم های تشکیلاتی که تجربه خودم به من نشون داده و عزیزان میتونن در این زمینه هم شرکت بکنن در بحث تشکیلات و همین که اگه نقدی به صحبت های من دارم، در واقع کار واقعی سیاسی من زمانی است که از زندان بیرون اومدم و اونم به این ترتیبه که در زندان اهواز موقعی که من بودم تعداد زیادی از کارگرای آبادان رو و دانشجوهای دانشکده فنی آبادان رو دستگیر کردن و ما در اونجا ساعتها بحث سیاسی با هم داشتیم، چه در بند یک زندان قدیم اهواز چه در بند سه. عزیزانی که حالا اون زمان بودن، بعدا البته اون زندان قدیم اهواز در حقیقت طویله شیخ ازعل بود که ما رو اونجا نگه می داشتن و شبها مورد حمله موشهای صحرایی قرار می گرفتیم و آب اگو هم می اومد و به هر حال، ولی در همون شرایط که در زندان عادی ما بودیم با زندانی های عادی ما زندگی می کردیم و چقدر بهمون کمک می کردن، هم با ما به اونا کمک می کردیم. الان من تعجب می کنم که بعضی ها شکایت می کنن که ما رو فرستادن به زندان عادی، ما کل تو زندان عادی با زندانی های عادی کار سیاسی می کردیم، کتابای ما رو نگه می داشتن، ما کمکشون می کردیم، به خانواداشون در بیرون کمک می کرد و در نتیجه پلیس فوق العاده به اصطلاح ناراحت بود از این قضیه. درسته وضع بهداشت چیره یه برخورد بعضی هاشون هم پلیس می شدن، درسته، ولی در این حال می شد کار سیاسی باهاشون کرد و در به هر حال من با اینا ما کل کار سیاسی می کردیم تو زندان و البته با این کارگرایی که با اونجا اومدن و از جمله سه نفر از رهبران کارگری آبادان بودن که حالا دو نفرشون چون هر سبت اعدام شدن، من میتونم از ابراهیم قریبزاده و مصطفی آبکاشک اسم ببرم که چه انسانهایی واقعا، و اینها یکیشون دربدر شده در اینجا در گذشت و یکیشون هم با جر سقیل این رژیم ضد بشر در حقیقت من با اینا آشنا شدم و بعد البته اینا آزاد شدن و من به زندان قصر اوین در واقع از با محمد چوپانزاده و سایر بچه ها ما رو سال 1354 منتقل کردن به زندان قصر و بعدش هم البته اوین. موقعی که من بیرون اومدم از زندان عرض شد که با این انسانهایی که من در زندان اهواز آشنا شده بودم روز عاشورای معروف من با اینا ملاقات، منو پیدا کردم توی اون تظاهرات بزرگ و البته سلام علیک و روبوشی و امثال هم. بعد که صحبت کردیم معلوم شد که اینا در واقع گروه یا سازمان یا هرچی که اسمشو بذاریم به اسم متحدین خلق درست کردن که در واقع اینها با کارگرای پروژه‌ای و فصلی آبادان کار میکنن و کارگرای شرکت نفت، که حالا آقای فلاحیان رو اگر به مصاحبهش با حسین دهباشی گوش بکنید، همین آدم حیوان صفت و ضد انسان و آدم خوش، ببینید چطور در آبادان که بوده یکی از اهدافش از بین بردن همین به اصطلاح اتحادیه و سندیکای مال کارگران در حقیقت پروژه‌ای و فصلی و کارگرای شرکت نفت بوده. این آدم ضد بشر نه تنها مسئول آتش زدن در واقع سینما رکس آبادان اینا بودن، بلکه از بین بردن هر حرکت کارگری. در واقع من از این طریق با این کارگرا، حالا میخواستم این رو عرض بکنم که تجربه من، این عزیزان برای من توضیح دادن که در واقع سندیکایی وجود داره و ما یک اصطلاح چیز سیاسی به این شکل به وجود آوردیم و از من دعوت کردن که بهشون بپیوندم و منم با کمال میل دعوتشون رو پذیرفتن. یعنی در واقع خود من به هیچ وجه در فکر این نبودم که فرزن حزب، سازمان، گروه و غیره و غیره، بلکه به دعوت کارگرها در واقع من رفتم و البته جز بهترین در واقع ماها و سالهای زندگی سیاسی من بود که با کارگرها مستقیما کار می کردم و در شهرهای مختلف در واقع عرشبت که توجیهات سیاسی. حالا بگذاریم که بعدا خود همین متحدین خلق در واقع پیوستن به یک پیشرا چیز بزرگتر به اسم وحدت انقلابی که از 8 گروه تشکیل شده بود و بعدش هم که فرزن خود من در به اصطلاح نشریه‌ای که بیرون میدادن به مناسبت ملاقاتی که بین بازرگان و خمینی بود و بازرگان بهش گفته بود که به خمینی میگفت که اینا یه عده بچه‌ان که دارن چیز میکنن، اینقدر به این پسرا اوباش و چیزا بگو که اینقدر سرکوبشون نکنن. و بعد خمینی در جوابش گفته بود که کاری با این بچه ها، اینا یه مش بچه هن، اینا باید حضرت علی گفته اینا 700 تا باید سر بریده بشن و بازرگان رو بیرونش میکنه. به این مناسبت من یه مقاله نوشتم که همین آقایان ما رو از اونجا بیرون کردن. در واقع به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که چپ در این حال در اون زمان چطور به دنبال خمینی افتاده بود. حالا تمام این ها رو عرض کردم که توضیحی داده باشم برای همه اونایی که پرسیدن تو جز کدوم حزب و کدوم سازمان و غیره و غیره بودی. به نظر من این یه تجربه است که میشه خود من بارها و بارها راجع به این قضیه فکر کردم که شیوه تحزب یعنی سازماندهی، تشکیلات و به وجود آوردن تشکیلات از آنچه لااقل در 100 سال پیش آغاز شده با کتاب چه باید کرد، آیا در عرض این 100 سال کارنامه عملش چی بوده و آیا واقعا کارایی داره یا نداره؟ نظر خود من اینه که کارایی نداره و در نتیجه باید آلترناتیو هایی براش به وجود بیاد. در واقع به نظر من میشه از خود مارکس یاد گرفت و در نتیجه خود من از ابتداش واقعا انتقاد داشتم به کتاب چه باید کرد لنین، همینطور که روزا لوکزامبورگ هم در اون زمان بسیار مورد انتقاد موقعی که سال 1903 کتاب بیرون اومد، در اون زمان واقعا 1902 یا 3 مورد انتقاد قرار داد این شیوه به اصطلاح تحزب رو. ما میدونیم که مارکس هیچ وقت خودش حزب درست نکرد، سازمان درست نکرد، تشکیلات درست نکرد، بلکه هم در اتحادیه کمونیستی هم در بین الملل اول که در حقیقت 2 مرحله از فعالیت سیاسی مارکس بودن، در واقع کارگرای متشکل، کارگرای در واقع انگلیس و فرانسه، در بین الملل اول کارگرای در واقع سوئیس، فرصبت که به ایتالیا هم بهشون پیوستن، ولی در درجه اول اونا بودن که تشکیلات به وجود آورده بودن و بعدش از مارکس و انگلس دعوت می کردن که به اینا بپیونده. ولی البته تمام وجودش رو مارکس و انگلس هر دوشون در خدمت کارگرها گذاشتن. بنابراین این خودش می تونه یه درسی باشه که آیا امروز روز آیا میشه از این تجربیات استفاده کرد که احزابی که در واقع به نوعی کارآییشون رو از دست دادن و فقط احزاب چپ نیستن که به نظر من به نوعی در واقع کارآییشون رو از دست دادن و مردم اعتمادشون رو از دست دادن. شما به حزب جمهوری خواه امریکا نگاه کن، به حزب دموکرات امریکا نگاه کن، به حزب محافظه‌کار انگلیس نگاه کن. حالا با اومدن جرمی کوربین یه مقدار حزب کارگر دوباره سرحال اومده. به حزب سوسیالیست فرانسه نگاه کن، به حزب سوسیال دموکرات آلمان نگاه کن، به حزب کمونیست هم فرانسه هم ایتالیا هم یونان که از بزرگترین احزاب کمونیست اروپا بودن بعد از جنگ دوم جهانی، اینا داشتن به قدرت میرسیدن. الان 3-4% بیشتر رأی نمیارن. بنابراین باید فکر کرد که در حال حاضر چه کار باید کرد. و من دلم میخواد در این چند دقیقه یک سلسله پیشنهاداتی بکنم که واقعا باید راجع به این قضیه ما فکر کنیم. یعنی به اصطلاح من این داستان به اصطلاح یه مقدار به اصطلاح شیوه برخورد خودم رو و در این حال تجلیلی از این انسانها میخواستم به این نتیجه برسم که ما چه درس هایی میتونیم یاد بگیریم. در حال حاضر ما در درجه اول نیاز به کادرسازی داریم. یعنی انسان‌هایی از نوع مهدی علوی ها باید باشن که در این حال آگاهی سیاسیشون رو به عالی ترین درجه بالا ببرن، ولی این کافی نیست. یعنی ما فقط نمیتونیم معلم باشیم، باید بلافاصله در بین مردم رفت، باید این آگاهی سیاسی رو در بین مردم گسترش داد، باید روز و شب کار کرد، باید با تمام قوا و با اعتقاد به کارش آدم باید کار بکنه. سابق یه حزب رو یه دو روشنفکر تشکیل می دادن. برجان یران ابراهامیان در کتاب اصلاح که ایران بین دو انقلاب تشکیل حزب توده رو کاملا بیان می کنه، به شکل دقیقی باز می کنه. حزب از طریق روشنفکرا تشکیل می شه، حزب بلشویک هم به همین ترتیب. بعد شروع به عضوگیری می کنه و بعد این اعضا میرن در بین زنان رو عضوگیری می کنه، در بین دانشجویان رو، در بین کارگران رو، در بین دانش آموزان و و و و و. یعنی در واقع جنبش زنان بخشی از حزب میشه، جنبش دانشجویان بخشی از حزب میشه، کارگران به همین ترتیب. در رأس این حزب هنوز روشنفکران و در واقع علل عمومی رهبر دفتر سیاسی کمیته مرکزی کادرهان و میشود گفت سرباز پیاده ها. علل عموم اینطوره. این کارایشو از دست داده و باید شکل دیگری به خودش بگیره. نظر من اینه که کارگرها خودشون باید تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن، رهبری باید به دست خودشون باشه. پس وظیفه کارگرها چیه؟ کار کردن با کارگرها، نه اینکه رهبری رو فقط به دست گرفتن. باید در بین کارگرها کار بکنن تا کمکشون بکنن، تا خودشون رو سازماندهی بدن، بسیج و سازماندهی به وجود بیارن و تشکیلات به وجود بیارن. در نتیجه خود کارگرها که فرضاً در ایران الان عزیزان ببینن که بعضی از رهبراشون بسیار آگاهی سیاسیشون بالاتر از روشنفکراست و البته دیدیکیشن یعنی وقت کردن خودشون، دلسوزیشون برای این کارگران. شما هیچگاه نمیتونید رهبری طبقه کارگر رو یه عده روشنفکر داشته باشن. کارگرا رهبریشون رو از درون خودشون انتخاب میکنن و در واقع چون صادقترین، پاکترین و شایسته‌ترین افراد رو طی زندگی و کاری که با هم دیگه میکنن میتونن تشخیص بدن و در نتیجه اونان که باید رهبریشون رو خودشون تعیین بکنن. ولی آیا این رهبری رو که تعیین کردن، فرضاً انتخابات شد در شورایی، در مجلسی، در گرد همایی، اونی که انتخاب شده بره هر کاری دلش میخواد بکنه، باید حق بازخوانی داشته باشه و بعدش اگر حرفه‌ای باشه و حقوقی براش تعیین میشه، حقوقش به اندازه کارگر باید باشه. اینا جلوی فساد رو خواهد گرفت. برای اینکه بحث بر سر اینه که موقعی که احزاب اینطور تشکیل شدن توسط یک عده روشنفکر و بعدش گسترش پیدا کردن، بعد چه بر سرش میره؟ در واقع فساد رسوخ پیدا میکنه، برای اینکه تمام افراد فرصت طلب میخوان بخشی از این حزب بشن و در اینجا فرصت طلب ها میتونن رسوخ پیدا بکنن و چون حزب فوق العاده گسترده است، امکان کنترل این وجود نداره. در حالی که اگر رهبری در دست خود کارگرها باشه، کاملا کارگرها میتونن در هر کارگاه، در هر کارخانه، در هر شهر، در هر ده کنترل روی این قضیه داشته باشن و حق بازخوانی داشته باشن و از این طریق از فساد جلوگیری میشه. دانشجویان چطور؟ دانشجویان خودشون باید سازماندهی به تشکیلاتشون رو بگذاره. زنان به همین ترتیب. در نهایت موقعی که اینا تشکیل میشه، رهبری یک کشور اگر بخواد در واقع جنبشی رو به وجود بیاره، انقلابی رو به وجود بیاره، از مجموعه اینهاش و نه یک حزب واحد، بلکه از مجموعه این تشکیلات هایی که توسط خود کارگران، خود دانشجویان، خود زنان، خود دانش آموزان و غیره و غیره به وجود اومده. و این به نظر من تنها راهیه که میتونه محافظت بکنه از گسترش فساد، از در واقع برای اینکه موقعی که اون شکل تحزب باشه و هدف هم فقط قدرتگیری حزب باشه، بعضی ها میخوام قدرت به قدرت برسم و دنجه میان توی حزب. اینا رو من بارها به بارها در زندگی سیاسی خودم دیدم در بین روشنفکران. موقعی که من نگاه میکنم به این چپهای بریده، فرضاً اینا واقعا میخواستن طبقه کارگر به قدرت برسه، مردم به قدرت برسن، که خودشون میخواستن به قدرت برسن و بعد که به یک ابرقدرت بسته بودن، اون ابرقدرت از هم فرو پاشید و دیگه اون شانسشون از بین رفت، از هم فرو پاشیدن. در اینکه نمیدونستن اصلا سوسیالیسم یعنی چه و در اینجا فکر کردن تمام رسا همه چیزشون برباد رفت. در حالی که یه نکته دیگر رو میخوام عرض بکنم، در برابر همین چپهای بریده، چپ هزار بار میتونه شکست بخوره، ولی تا زمانی که سرمایه داری وجود داره و سرمایه داری الان برای اکثریت عظیمی از مردم آشکار شده، یا آگاهانه و یا غیر آگاهانه، که بشریت رو به طرف بربریت داره میبره و به طرف زمستان اتمی داره میبره، در نتیجه باید آلترناتیوی باشه. حالا هی اینا همین فرضاً اصلاح طلبا دوباره علیه چپ یک جهاد را بندازن، دوباره یک قتل عام دیگه از چپ ها به راه بندازن. همین آقایان از مرسوت حجاریان ها گرفته، تاجزاده ها گرفته، اکبر گنجی ها گرفته و غیره و غیره، که هنوز علیه چپ اینا دوباره شما یک قتل عام دیگه بکن. چپ دوباره میاد بالا برای اینکه نماینده آلترناتیویست در برابر این رژیم ضد انسان و انسان کش. بنابراین تا هزار بار مارکس رو به خاک بسپار، ولی دوباره در هر بحران دوباره سر از خاک برمیاره. بنابراین ما باید دید دراز مدت داشته باشیم. در ایران حکومت ها میان و میرن، آنچه باقی میمونه خانواده های میرزاخانی ها، خانواده های علوی ششتری ها، ستون فقرات این کشوره. دید دراز مدت ما باید اینطور باشه که یک لحظه از کار سیاسی و کار سیاسی مؤثر نباید باز بمونیم. باید کادرسازی بکنیم و این کادرها در بین مردم برای بسیج، هم تهییج، هم بسیج و هم سازماندهی باید برن و باید بدونن اگه در فکر باز دوباره تحزب به شکل قبل بیفتن، دوباره میتونن با شکست روبرو بشن، دوباره دچار افسردگی، ناراحتی و بریدگی بشن. در حالی که ما در شرایط جهانی قرار داریم. حالا من مدت ها چندین هفته است فرصت نکردم که راجع به امریکا صحبت بکنم. عزیزان، من باید این کعبه آمال این وطن فروشایی که در خارج هستن، از این مجاهدین و سلطنت طلبا و اونایی که از عربستان پول میگیرن و امثال هم گرفته، تا اصلاح طلبا که در داخل هستن، اربابشون، باید صحبت بکنیم که در چه بحرانیه و موقعی که دونالد ترامپ و اومدنش تو کاخ سفید نشانه و علامت بارزه چه بحرانیه و چطور این سیستم نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و در نتیجه ما باید دید دراز مدت داشته باشیم، کار سیاسی رو. علت این که این دو انسان رو من در واقع اینجا راجع بهشون صحبت کردم، برای اینکه درش توی زندگی این انسان ها هست. انسان واقعی، انسان والا، انسان نوین، در واقع اینا نمونه هاشه و ما از این باید استفاده بکنیم و بدونیم که اگر بخوایم سالم زندگی بکنیم. در این حال من فرصت نکردم راجع به سالم زیستن. بسیاری از من کلاسان من خوب زندگی های بسیار، ولی خب من اطلاع دارم که آیا واقعا سالم زندگی می کنن یا نه. ما تا زمانی که ندونیم که در این کائنات کجا قرار داریم، چه کار برای بشریت میتونیم بکنیم، نمیتونیم فکر سالمی داشته باشیم. و اگر فکر سالمی نداشته باشیم، نمیتونیم جسم سالمی داشته باشیم، نمیتونیم با عشق و علاقه ورزش بکنیم، مطالعه بکنیم، جسممون سالم نگه بداریم. بنابراین علتش این بود که البته امروز من میخواستم مقاله دیگه رو باز بکنم، اون به اصطلاح راجع به سوریه است و اختلافی که الان در به اصطلاح این شورای همکاری خلیج به وجود اومده. دلیلش اینه که اینا واقعا در سوریه شکست خوردن و در نتیجه عرض شد که این اختلاف در اثر اون به وجود اومده و چطور سوریه نوین چگونه به وجود خواهد اومد. ولی من فکر میکنم این 20 دقیقه که باقی مونده برگردم دوباره به بحثی که راجع به انقلاب اکتبر و اینو باید به جایی برسیم، چون بعد از این که من راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم، راجع به انقلاب چین صحبت خواهم کرد و درس هایی که هم تو انقلاب اکتبر بوده، چه از نظر منفی و چه مثبت، و انقلاب چین که چه دستاورد هایی داشته. تا الان بیشتر اونچه که من راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم و در واقع جنبه های منفیش بوده و به همین دلیلی که میدونم که تعدادی از عزیزان انتقاد دارن، تا حدی هم حق دارن برای اینکه من، ولی هدف من این بوده که ما درس بگیریم که فرضاً همین شیوه سازماندهی حزب بلشویک چه معایبی میتونسته به وجود بیاره. اینه که فرضاً در خود تئوری های لنین بعضیاش تفسیر خودش نبوده، برای اینکه بعضی از نوشته های مارکس رو دسترسی نداشتن در اون زمان، و چطور بعضی از ارزیابی هاش راجع به نظام سرمایه‌داری خوشبینانه بوده و فکر می کرده که نظام سرمایه‌داری در حال گندیدگیه و چند کشور در حقیقت این حلقه ضعیف رو اگه بشکنه و چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی میشه و میان به کمکش، و ما میدونیم این ارزیابی ارزیابی نادرستی بود و اینطور نشد. و یا من صحبت کردم که به همین دلایل که در واقع بیشتر نوشته هایی از مارکس رو خوندم که فقط تضاد کار و سرمایه رو مطرح میکرد، به ویژه کتاب کاپیتال، در حالی که تضادها فوق العاده پیچیده تره، که فرضاً مسئله از خود بیگانگی و یا فرضاً کار با دهقانان، که از بلشویک با کارگرها کار کرد ولی با دهقانان کار نکرد زیاد و در واقع اشعارها بیشتر کار کردن. بنابراین باید نقاط ضعف از ابتدای این انقلاب رو ما یکی یکی بشکافیم تا بدونیم که چرا این انقلاب به این عظمت با چنین شکستی روبرو شد و باعث رقص و پایکوبی دشمنان بشریت شد. ولی دلم میخواد حالا که این همه از نقاط ضعف این انقلاب صحبت کردیم، آیا دستاوردهای مثبتی نداشته؟ دستاوردهای عظیمی داشته و دلم میخواد راجع به این صحبت بکنم. اگر شد اون وقت خود سیستم شوروی رو از زبان نظراش میخواستم امروزم باز بکنم که به طور کلی موقعی که نظام سرمایه پسا سرمایه داری اصولا یعنی چه، ولی میخوام فعلا راجع به دستاوردهای انقلاب اکتبر صحبت کنم. یک، فرمان صلح که مبرمترین خاص اکثریت قریب اتفاق توده های مردم بود و به کشتار کارگران و دهقانان روس پایان میداد، جز خواستهای اولیه تنها سازمان سیاسی یا حزب سیاسی که خواهان صلح بود بلشویک ها بودن و به همین دلیل هم بود که به نظر من هم نوم چانسکی اشتباه میکنه و هم مکس وبر در اون زمان گفته بود که این یک کودتا بوده. به هیچ وجه این کودتا نبوده، بلکه واقعا حزب بلشویک با شعارهای درستی که از ماه آوریل 1917 در حقیقت آغاز کرد، دقیق خواستهای اکثریت عظیم مردم روس رو عصبت نمایندگی می کرد و به همین دلیل هم بود که در واقع توی ماه آوریل فرضاً اعضای حزب بلشویک فقط 3000 نفر بودن، به ماه سپتامبر که میرسیم به 600000 نفر میرسن و بعدش در انتخابات های شهرداری ها و امسالام و امسالام در شوراها اکثریت میارن. بنابراین به هیچ وجه یک انقلاب واقعی بوده که به دست کارگرها و زحمتکشا و البته دهقانایی که سرباز بودن سربازا انجام شد، ولی بعداً با چه مشکلاتی روبرو شد اون یه مسئله دیگه است. حالا بنابراین بلشویک‌ها با شعارهای صلح، نان، زمین که مطرح کردن تونستن اکثریت بزرگ مردم رو بسیج بکنن و اولین دستاوردش هم و نخستن قدم در راه ترمیم اقتصاد نابود شده و فروپاشیده روسیه بود. دو، فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از میان بردن روابط قرون وسطایی در بخش‌های عظیمی از خاک روسیه و رهایی دهقانان از قید بقایای نیرومند مناسبات فئودالی. البته در تابستان همون سال دهقانان زمین‌ها رو از دست فئودالا خودشون گرفته بودن، واقعا خودشون به اصطلاح آزاد کرده بودن به اصطلاح زمین‌هاشون رو. سه، عزیزان دقت بکنن، استقلال فنلاند بخشی از روسیه بوده، روسیه تزاری، استونی، لتونی، لیتوانی. چرا الان این کشورها اینطور علیه روسیه؟ چون زیر ستم حکومت تزاری بودن و در واقع انقلاب اکتبر اینا را آزاد میکنه. و لهستان که دشمن اصلی روسیه کنونیه، چون واقعا اینا زیر سیطره اینا و زیر ستم اینا بودن، که در راستای برنامه بولشویک‌ها در مورد حق تعیین سرنوشت ملل بود. حالا بعد از جنگ دوم جهانی دوباره شوروی اومد و بر اینا مسلط شد و جزء اقمار شوروی شدن، اون یه مسئله دیگه است که به نظر من باز هم جزء اشتباهات شوروی سابق بود. چهار، الغاء تمام اشکال ستم ملی و قراردادها و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از جمله ایران، که ما میدونیم تمام قراردادهایی که دولت ایران با تزار روس بسته بود چند لم یکان اعلام کردن، نل ان وید در حقیقت اعلامشون کردن، که حالا بعضن کمتر به اینا اشاره میشه، فقط روابط به اصطلاح منفی با روسیه تزاری و بعضی از اشتباهات شوروی سابق رو مرتب بسیار بزرگشون میکنن، از جمله همین اصلاح طلبا. پنج، لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز، در واقع اشرافیت. شش، لغو کلیه کاست ها، در حقیقت به نوعی نجات پرستی و واقعا کاست وجود داشته، مثلا در هند جنوز وجود داره، نجس ها، انتشبه عناوین اشرافی، القاب و سلسله مراتب نوع تجاری در ارتش، در واقع اونم از بین رفت. هفت، فرمان ازدواج مدنی. عزیزان دقت بکنن، تمام اینها چیزای پیش سرمایه داریه که انقلاب یکی که اینا رو از بین میبره. هشت، فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج، حتما میباید به شکل مذهبی باشه و نه ثبت دولتی، که به زنان حق مساوی با مردان میدهد. در ایران، در ایران امروزش وجود نداره. نه، جدایی دولت از کلیسا که در ایران وجود نداره هنوز، جدایی مدرسه از کلیسا، آزادی کامل مذهب یا لامذهبی. دوازده، الغای تمام وام‌های خارجی دولت که کشور را از حالت کشور نیمه مستعمره و وابسته نجات داد. سیزده، افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین دولت تزاری و کشورهای امپریالیستی، از جمله قرارداد ایران بر باده واقعا 1907 بین دولت تزاری و دولت انگلیس، اینا افشاش کردن. این اقدام رو باید در پرتو آگاهی به این مسئله در نظر بگیریم که کشورهای اروپایی و امریکا با وجود ادعای دموکراسی نه تنها قادر به افشای قراردادها، آیا واقعا انگلیس این کار کرد و میلیون ها تصمیم گیری های پنهان، بلکه جزئیات و جرأت افشای آن را هم ندارن. چارده، و از همه مهمتر، تبدیل بخش عظیمی از کارگران به دهقانان روس، از مادون انسان به انسان. به قول استیفن کوهن مورخ بزرگ، اهمیت روانی ارتقاء کارگران و دهقانان فقیر روس به درجه شهروندی که نتیجه ایدئولوژی بلشویک‌ها بود به طور کمی قابل اندازه‌گیری نیست. راه یافتن کارگران و دهقانان به موزه ها، تئاترها و ساختمان های باشکوه که حق ورود به اونجاها را نداشتن، که زمان تنها اختصاص به طبقات متوسط و بالای جامعه داشت، همه و همه به ارتقاء مقام اجتماعی و انسانی افراد معمولی کمک فراوان کرد. ولی آیا فقط اینا بوده؟ دلم میخواد، چون بعضی از عزیزان خب سنشون اقتضا نمیکنه، براشون توضیح بدم که انقلاب اکتبر و شوروی چه اثراتی بر نسل نوجوان و جوان اون زمان داشته، حتی بعد از جنگ دوم جهانی. تا زمان جنگ دوم جهانی در واقع انگلیس یک بزن جهان بود، هم پولش پوند انگلیس یک بزن جهان بود، عزیزان شاید بیاد نیارم. و در نتیجه ما همیشه صحبت از این یا پدرانمون که مگه میشه در برابر انگلیس اصلا نفس کشید، مقاومت کرد، نطق کشید. انگلیس مسلط بوده، توانشو داره، عرصبت که بر همینطور بوده و هست و خواهد بود. یعنی نوعی احساس حقارت در کشورهای در حقیقت جهان سوم. خصوصا ممکنه این یه چیز کوچیک به نظرشون بیاد، از نظر زمانی این فوق العاده مهمه که شما یه نسل رو فلجشون بکنی که کاری نمیشه کرد. از جمله در واقع میتوان گفت، من میتونم بگم که واقعا بعضی هستن که در برابر امریکا چنین شیوه تفکری دارن که باعث فلج فکریه یه نسل میشه. انقلاب اکتبر و شوروی اون زمان در برابر این گفتارها آلترناتیوی به ما ارائه کرد. این یه چیزی نیست که آدم بتونه محاسبهش بکنه، این یه چیز روانیه، یه چیز معنویه، یه چیز در واقع درونیه که باید ما قدرشو بدونیم. فوق العاده مهمه، نه تنها اون، بلکه فرزند خود حزب توده. حالا تمام انتقادات که به حق بهش وارد هست، ولی نسل جوان ما رو بعد از باسوادهای با آخوندهای باسواد که پدر من به مکتب میرفت دیگه، یا پدر بزرگهای ما، برای اولین بار با ادبیات نوین، با خوندن کتاب، با علوم جدید، با تساوی مرد و زن، با تساوی در واقع مذاهب مختلف، و فرزن خود همین احزاب یا نمیشه حزب توده شیوه رفتارش با زنان و با اصابت مذاهب و ادیان دیگه، تمام اینا تازه بوده، تمام اینها در واقع چیزهای تازه بوده. ولی اون تنها نیست. اگر انقلاب اکتبر نبود، انقلاب چین ما نمیتونستیم داشته باشیم، انقلاب ویتنام ما نمیتونستیم داشته باشیم، انقلاب کوبا نمیتونستیم داشته باشیم. به همه اینا انتقاد وارده. ولی آیا اگر در چین انقلاب نمیشد، چین امروز رو ما داشتیم با وجود تمام اختلافاتی که با شوروی هم داشت در اون زمان؟ هم شوروی و هم چین انقلاب صنعتیشون رو در درجه اول بعد از انقلابشون انجام دادن. یعنی در واقع دستاورد اصلی و بنیانی هم انقلاب اکتبر، هم انقلاب چین، هم انقلاب کوبا در درجه اول انقلاب صنعتیشون رو. روسیه کنونی آیا اگر واقعا انقلاب نشده بود، صنایع امروزی شو داشت، دانشمندای امروزی شو داشت، نمیتونست داشته باشه. و به ویژه میخوام روی چین تکیه بکنم که واقعا انقلاب چین با انقلاب روسیه متفاوت بود و در نتیجه به اشراب وضعیت سیاسی خود عمل کرده حزب کمونیست چین متفاوت بود. در اینکه ما میدونیم ماو تسه‌تونگ اصلا کارش رو خودش یه دهقان‌زاده بود، بعدش هم اولین تحقیقاتی رو که در واقع از 1921 که حزب کمونیست تشکیل میشه اولین کارهایی که میکنه میره به مناطق دهقانی و شروع میکنه به مطالعه رو مناطق دهقانی و مقالات اولیهی که میشه راجع به همین قضایاست که به حساب وضعیت طبقات در مناطق دهقانی چیه. و ما میدونیم 1927 موقعی که چنگ‌کایشک در حقیقت حزب کمونیست رو قتل عام میکنه در شهر شانگهای، حالا بعدم راجبش این مقدار صحبت خواهم کرد، و موقعی که به اصطلاح ماو تسه‌تونگ و گروهش در واقع میزنن به کوه، یعنی جنگ چریکی رو آغاز میکنن و از شهرهای بزرگ بیرون میرن، بعدش ما میدونیم راه پیمایی طولانی آغاز میشه و 22 سال تمام حزب کمونیست در بین دهقانا کار میکنه و به قول خود ماو تسه‌تونگ میگه ما بذری رو کاشتیم که این بعداً تبدیل به یک درخت تناور شد. با 200 میلیون دهقان از 400 میلیون دهقان اون زمان اینا کار کردن به مدت 22 سال و واقعا شیوه عمل کرده اینها در مناطق دهقانی طوری بوده که مثلا از یه مقدار مناطق مسلمان نشین اینا تو راهپیمایی طولانی گذاشتن و با اینا دوستی کامل برقرار کردن در منطقه شینکیان و بعدش از اسبای اینا چه استفاده کردن، در اینکه اسبای اون منطقه فوق‌العاده معروفه. ولی به هر حال منظورم اینه که اینا تفاوت‌هایی که بین انقلاب اکتبر که از شهرها آغاز شد و از دو شهر بزرگ و متأسفانه توجه زیادی به مناطق دهقانی نشد، در حالی که در چین مناطق دهقانی رو در حقیقت و در نتیجه بعدن تفاوت بنیانی که بین این دوتا انقلاب به وجود اومد بر سر مسئله زمین و مالکیت زمین که در شوروی سابق حزب مجبور شد در واقع زمین رو دهقانا تصرف کردن، نمیتونستن که به اصطلاح دیگه سیستم فئودالی سابق رو نگه دارن، زمین ها رو چیز کردن و در نتیجه مجبور شدن زمین خصوصی بشه که بعدش با نهایت تأسف استالین اومد و به زور این زمین های خصوصی رو مجبور شد از دستشون بگیره، کالخوزکار و سابخوزها رو به وجود بیاره که این ضربات سنگینی واقعا به کشاورزی اونجا زد، در حالی که با این کاری که حزب کمونیست چین در بین دهقانا کرده بود تونست رضایت دهقانا رو به دست بیاره که نتیجهش یه چیز فوق العاده پر اهمیته که زمین در چین خصوصی نشد و این فوق العاده کمک میکنه به آینده چین و به حرکت به طرف سوسیالیسم چین کمک میکنه. من میخواستم این رو عرض بکنم که در این حال که من در جلسات گذشته از نکات منفی انقلاب اکتبر و اونم با این هدف که ما جرأت و توان اینو باید داشته باشیم که انتقاد از خود بکنیم، تا زمانی که چپ نتونه از خودش انتقاد بکنه نمیتونه کمر راست بکنه. اولین کار یک کادر، چون فعلا ما در مرحله کادرسازی هستیم، اولین کارش انتقاد و انتقاد از خود و بررسی تاریخ جنبش سوسیالیستیه که ببینه چه نقایصی داشت. انقلاب اکتبر رو به دقت باید مطالعه کرد، نقاط ضعفش رو و دلایل شکستش رو به دقت باید مطالعه کرد و بعدش انقلابات دیگر رو و نقاط ضعفشون رو. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که در این حال انقلاب اکتبر چه دستاوردهای عظیمی برای بشریت هم داشته. انقلابات دوباره یک دوران آغاز خواهد شد. به نظر من سیستم سرمایه‌داری قادر به حل معضلات بشری نیست. 100 سال پیش لنین گفت که سیستم سرمایه‌داری در حال گندیدگیه، کاش امروز روز زنده بود و گندیدگی واقعیش رو امروز میدید. اون روزها نبود، امروز گندیدگیش رو شما در کاخ سفید میتونی ببینی. کس جانورانی تو کاخ سفیدن، این نشانه گندیدگی سیستمه. وقت من تمامه، عرض شود که فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هر شبت که و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به تلگرام هم چند ساعت بعد میره. عزیزان میتونن از طریق دانشجو تیوی به توییتر هم برن و البته هر شبت که به سایت خودم mmohid.org و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.